مهمان همیشه صمیمی رادیو گفتگو به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. در حالی که رسیدیم به ساعت 22:10 امشب، می‌دیم که آغازگر رواق تماشای امشبمون باشیم با موضوع گردشگری و ظرفیت‌های کارآفرینی.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند، در کجا
این مزیت ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل ها واقعا شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عادل نیرو و خب تصمیمات که ستاد
کردن. از کجا اومدین؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاوت
رواق تماشا.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست، از این هیچ کس سلام. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. در 14 روز و شبی که هممون مهمان آذر ماه آتش گرفته و پهلو زده به عروس زمستان دی ماه هستیم، زنده و مستقیم از هم اکنون 22:37 تا حوالی ساعت 23:45 زنده و مستقیم با شما نازنینان همدلیم، همگام ما باشید. عرصه جولانگاه رواق تماشا مرور، مداقه و کاوش در مهمترین مسائل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. در همراهی همدلی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارند در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، تلاش میکنیم تا آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما نازنینان تقدیم کنیم. مدار برنامه رواق تماشا طی یکی دو هفته گذشته شاید کمتر به شکل مستقیم نگاهش بر عرصه گردشگری بود، یک بار دیگه بر مدار گردشگری قرار میگیریم. آنچه که در برنامه امشب شنیدنی میشه گردشگری و ظرفیت‌های کارآفرینی است، با 5 مهمان، 2 مهمان که شرف حضور دارن در استودیو و 3 مهمان به فراخور زمان برنامه از خطوط ارتباطی با شما عزیزان همراه خواهیم. فراموش نکنید اگر در هر جایی از ایران عزیزمون هستید، می توانید ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و ببینید. اگر که برنامه های زنده رو از دست دادید به هر دلیلی، بر اساس فراخور زمان و زمانی که شما می توانید برای شنیدن برنامه ها انتخاب کنید، آن برنامه ها رو بارگیری کنید و بعدن بشنوید. امشب رواق تماشا میزبانی میکنه در استودیو از 2 سربر عالی مقام سرکار خانم دکتر نسیم نعمتی، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری خطرپذیری و فعال اکوسیستم استارتاپی، و سرکار خانم دکتر برفشه فرهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و تنها مدرس مرجع بین‌المللی فدراسیون جهانگردی راهنمایان گردشگری در ایران. خانم دکتر نعمتی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه، در خدمتتون هست.
خدمت طریق ما سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر فرهانی، شبتون بهشت، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانتون.
بسیار ممنون و متشکرم. قطعا در انتخاب مهمانان برنامه با محوریت و موضوع برنامه نهایت تلاش می شود که نخبگان و خریتار فن در حقیقت در هر حوزه ما بتوانیم سعادت میزبانی داشته باشیم، اما خب کمتر حداقل سابقه این رو داشته که در کنار حالا دو عزیزی که میهمان هستن در برنامه نازنین دیگری زنگ بزنه و تأکید بکنه که قدردان حضور این بزرگواران باشید و استفاده بکنید از شرف حضورشون، دانشی که دارند و تا جایی که میتوانید در حقیقت بر راستای برنامه البته بیشترین بهره رو ببرید. با اجازه سرکار خانم نعمتی، ما بحث رو با خانم فرهانی آغاز میکنیم. پیش از آنکه بخوایم به شکل تخصصی خانم فرهانی وارد مبحث یا جایگاه ظرفیت‌های کارآفرینی که زلفش رو این بار قرار گره بزنیم به مفهوم گردشگری بشویم، به ویژه طی این قریب به 20-21 ماهی که مهمان کرونا هستیم، یکی از اصلی ترین کلیدواژه‌ها بر باد رفتن سرمایه‌های کاری و حوزه‌های کارآفرینی، چه حوزه‌هایی که در قالب فضای مجازی یا استارتاپی داره شکل می‌گیره، چه حوزه‌هایی که شاید گام‌های نخستینشون رو در قالب رویداد یا میزبانی فیزیکی برداشتن و خب این آسیب کرونا گریبان هر دو رو گرفته. مسئله که اینجا به وجود میاد این است که آیا ما برای برنامه ریزی های بلند مدتی که اتفاقا رویکرد اقتصادی هم داره نقشه جایگاهی برای چنین بزنگاهایی در حقیقت ندیدیم که وقتی گرفتار یک آسیب، یک بلا، حالا چه با رویکرد جهانی چه حتی شکل ملی میشه. به هر حال کافی فقط به فروردین سال 98 برگردیم و سیلی که تقریبا میتونیم بگیم از شمال تا جنوب کشورمون رو در نوردید. اونجا هم ما چنین آسیبی رو داشتیم و خب برنامه‌ای گویا براش وجود نداشته. لزوم این برنامه‌ریزی برای قرار گرفتن در این مواقعی که میتوانیم از اونها به اسم خطر یاد بکنیم، اصلا در برنامه‌ریزی‌های کلان مدیران و البته فعالانی که به شکل مستقیم در عرصه گردشگری دارند تلاش می‌کنند حداقل فعالیت بکنند، دیده می‌شود یا خیر؟
فکر کنم پاسخ سوال شما خیلی واضح و مبرهنه و پاسخش هم هست. بله, بله. خیر. البته در مورد کووید 19 یکمی داستانش متفاوت بله. بود، اینکه کل دنیا رو تحت تاثیر قرار داد و صرفا ایران نبود، ولی خیلی از کشورها تونستن که زودتر به نسبت ایران تونستن که زودتر تمهیداتی بیاندیشن و اتفاقای جدیدی رو رقم بزنن. به طور مثال مثلا ما توی فدراسیون جهانی راهنمایان شروع کردیم به برگزاری دوره‌هایی که ویرچوال تور بود، تورهای خیلی تخصصی بله. تورهای آنلاین بود و بعد کسایی که شرکت میکردن از سر تا سر دنیا بودن و توی فاصله خیلی کوتاهی اینا برگشتن به اصطلاح حوزه کاری خودشون درسته. و کمتر نسبت به حالا کشورهای دیگه مقبول شدن، یعنی از تکنولوژی استفاده کردن و خیلی زود سویچ کردن توی یک به اصطلاح شکل دیگه از کار و تونستن که تا حدودی حالا اون ضرر زیان ها رو جبران بکنن. ولی در مورد ایران یه مقداری وضعیت متفاوته دیگه، اینکه ما کلن مدیریت بحرانمون خیلی ضعیفه، حالا چه راجع به کرونا و حالا این حدوداً دو سالی که شما فرمودین، چه راجع به مثلا سیل یا حالا اتفاقاتی که مرتب افتاده و ما واقعا غافلگیر میشیم و قبلش این به این شکل فکر نمی کنن. توی فضای کارآفرینی هم من فکر می کنم که باز خالی از این داستان نیست دیگه، یعنی که کسایی که علاقه مندن به این که کارآفرینی بکنن و اگر که خودی باشن، منظورم از خودی اینه که تحصیلات مرتبط داشته باشن یا اینکه در این حوزه کار کرده باشن و فضای گردشگری آشنا باشن، مسلما اون باگای کارشون کمتره
بله.
و کارو درست‌تر پیش میبرن چون که با این فضا آشنان. ولی متاسفانه بیشتر کسایی که کارآفرینی میکنن صرفاً هزینه میتونن بکنن، یعنی پولشو دارن درست. و دانشش درست. رو ندارن و همین عدم دانش باعث میشه که یه جاهایی اگه بحران پیش بیاد هم نتونن مدیریت درستی درست. بکنن و صرفاً به نوعی سرمایه گذارن. حالا از جوانهای خلاق هم استفاده میکنن برای اینکه تو اون کار مقدار خلاقیت بیشتری باشه، ولی تصمیم گیرنده خودشون هستن و خیلی موقع هم به بیراهه میرن، یعنی ممکنه یه مدتی به واسطه اون سرمایه گذاری که شده کار خوب پیش بره بله. ولی مطمئنن چون دانش وجود نداره و کار توی همچین شرایطی ممکنه که کلن به اصطلاح بسته بشه. اون افرادی که یه مدتی ذوق کردن از اینکه یه کار خوب توی رشته‌ای که دوست داشتن به دست آوردن دو مرتبه بیکار بشن یا اینکه اصلا راهو به اشتباه بره.
دقیقاً چه نکته جالب و جذابی بود. حدودا ساعت 19:19 شب گذشته بود که خانم دکتر نعمتی، من متوجه شدم که شما در این برنامه حضور دارید، در گروهی که مخصوص این برنامه از حال اتاق فکری که براش هست، و شما رو اینگونه معرفی کردن که کارشناس ارشد سرمایه گذاری خطرپذیر. نمیگم تمام مدت از دیشب ساعت 7 عصر 13 آذر تا همین الان من جستجو کردم که ببینم سرمایه گذاری خطرپذیر یعنی چه، ولی آن چیزی هم که حالا دقایقی هم که وقت گذاشتم برای این جستجو، حداقل من چیزی در نیافتم. میفرمایید سرمایه گذاری خطرپذیر یعنی چه؟
خواهش میکنم بزنید یه قدم بریم عقب‌تر و ببینیم که اصلا چرا سرمایه گذاری. موضوع بحثمون در رابطه با کارآفرینی هست. بله. قدم‌های اولی که کارآفرینی اتفاق میفته شروع شدن کسب و کارهای خیلی کوچیکیه که نوپان، بسیار شکنندن، اتفاقات خیلی خاصی براشون میفته که ممکن نتونن مسیر رو کامل پیش برن و ما به اینها میگیم استارتاپ.
درسته؟
البته پارامترهای خیلی زیادی هست که ما به کسب و کار بگیم استارتاپ که حالا نمیخوام خیلی وارد اونها بشم، ولی سرمایه گذار خطر پذیر به سرمایه گذاری میگیم که این خطر رو، این ریسک رو میپذیره و وارد این مقوله میشه که بره پول خودش رو، سرمایه خودش رو روی استارتاپی که حتی خود بنیانگذار اون کسب و کار هم اطمینان بهش نداره سرمایه گذاری بکنه. به خاطر همین ما به این میگیم سرمایه گذاری خطر پذیر یا ونچر کپیتال. که این ونچر کپیتال ها توی دنیا چندین ساله در واقع دارن کار میکنن، توی ایران هم چند سالی هست، شاید حدود 20 سال 30 سال که دارن کار میکنن. به شکل حرفه‌ای 10 سالی هست که شروع شده، یه انجمنی برای خودشون دارن، انجمن در واقع سرمایه گذاران خطرپذیر توی کشور داریم، مجموعهشون هم بزرگه، شاید بگم حدود 100 تا ما سرمایه گذار خطرپذیر توی کشور داریم که روی استارتاپ ها توی مراحل مختلف، از وقتی که یک استارتاپ شروع به کار میکنه و فقط در حد یک ایده است تا استارتاپی که چند ساله داره کار میکنه بله. به درآمد رسیده، بازار خودش رو داره که مثال هاش رو هم شما حتما شنیدین، نمونه هاش اسنپ و دیجی کالا و غیره، که حتی ما الان استارتاپ هایی رو داریم که انقدر شرکتشون بزرگ شده مثل تپسی که دارن وارد بورس میشن. از اون مقطع ایده تا مقطعی که حتی وارد اصطلاح بهشون میگیم آی پی او شدن یا وارد بورس شدن، ما به تمام این رنج میگیم استارتاپ. سرمایه گذار خطرپذیر هم سرمایه گذاری است که در تمام این مقاطع میتونه در واقع پولش رو وارد بکنه، سرمایه گذاری بکنه و بازدهی های اولا پر ریسک و در ثانی بسیار پر بازده، بیشتر از بازارهای موازی مثل بازار بورس، بازار طلا، بازار مسکن و غیره بتونه در واقع برداشت ازش بکنه. به این دلیل بهش میگیم سرمایه گذاری خطرپذیر.
خب تو کشورهایی که شاید مفهوم یا مسئله به نام سرمایه داری ملاک اول داره به شما میره، به هر حال ما با هر متر و معیاری نظام اقتصادی کشور رو نگاه کنیم نظام اقتصادی کاپیتالی نیست. این که داری شما میفرمایید یه وقت خدای نکره اینگونه برداشت نشه، دلپریش نشه که من گیر دادم به این بحث سرمایه گذاری خطرپذیر. خودم رو به عنوان یک مخاطب دارم قرار میدم که شاید نسبت در مواجهه با این واژه بیشتر از این که روی سرش مو باشه علامت سوال ایجاد میشه. اون دوستی که من از بخش فرمایش خودتون وام میگیرم، اون دوستی که میاد سرمایه گذاری میکنه برای کسب و کاری که حتی راه انداز کسی که اون کسب و کار راه اندازی کردم اطمینانی به توفیقش نداره یا کارش به جنون کشیده که میاد پولش رو برای جایی میذاره توی ایران فقط، من تمرکزم بازم روی ایرانه، یا اینکه قراردادی که میمونده یه قرارداد ترکمنچایی، حالا مثلا شارک تانک رو ما توی نمونه‌های خارج از مرزهامون داریم که مثلا من کارآفرین میام میگم من بستنی تولید میکنم، با این شرایط میخوام از حالا ایالتی صحبت کنم، ایالات متحده، میخوام از میشیگان مثلا برم کالیفرنیا، اونم میگه باشه تو که اینجا به هنوز به سود 10% هم نرسیدی، من سرمایه گذاری میکنم ولی 90% سهم کالیفرنیا رو من میگیرم. این دقیقاً یه قرارداد ترکمنچایی که داره بسته میشه. حالا اونور میگم چون مفهوم سرمایه‌داری یک مفهوم متفاوته، من اصلا راجع مترو معیار خارج از مرزهای کشورم صحبت نمیکنم. با این مترو معیار یه همچین سرمایه‌گذاری کدومی که از این دو راه انتخاب میکنه؟ یا شاید راه سومی است به ذهن من نمیرسه.
این که فرمودین شاید به جنون کشیده شده هست این مسیر، واقعیتش همینه. چون که یک مسیر بسیار پرخطره و من
گردشگری هیجان انگیز هم هست دیگه، مثل گردشگری آبهای مثلا خروشان
حتی خیلی بیشتر، چون در واقع شما حتی ما توی سی وی سی ها که بهشون میگیم در واقع شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر،
بله،
که در واقع یکی از جایی که من خودم دارم توش فعالیت میکنم، شرکتیست وابسته به یک شرکت بزرگ که خود اون شرکت تصمیم میگیره که بره نوآوری رو وارد کنه. چجوری وارد میکنه؟ از طریق استارتاپ ها. این مسیر چجوری؟ از طریق سرمایه گذاری روی استارتاپی که ممکنه فیل کنه، شکست بخوره و ممکنه جواب بده. این خیلی منطقی تره که ما بریم یه بخش کوچیکی از سرمایه رو بذاریم توی شرکتی که خیلی پول نمیخواد، اول راهشه، جوونه، مسیرهای نوآوری رو داره پیش میگیره،
بله،
تا اینکه بخوایم بریم یک خط تولیدی رو از صفر ابداع بکنیم، هزینه براش بکنیم، ممکنه شکست هم بخوره، ممکنه رقیبی داشته باشه، بازارش ایجاد نشه. بنابراین راه کوتاه‌تره، سریع‌تر به نتیجه میرسه. بله، ریسک هم داره، ولی ریسکی که ما میکنیم ریسکی که کوچیکه، عدد ریسکی که میکنیم کوچیکه. من اگر بخوام برم یک شرکت تأسیس بکنم، یک شرکت بزرگ مثلا شرکت کاله فرض،
بله،
کنید،
بله،
باید خیلی هزینه بکنم، باید دستگاه بخرم، نیروی انسانی براش بذارم، ملک براش تهیه بکنم. ولی یک استارتاپ اصلا بهشون میگن توی گاراژ تولید میشه، توی گاراژ شروع به کار میکنه، مثل گوگل، توی یه فضایی که اصلا ممکنه فضای فیزیکی مشخصی هم نباشه شروع میکنه، آدمهایی که نیروی انسانی که متبحر هستن اما هزینه نیروی انسانی چندانی ندارن شروع میکنه، بازار رو ممکنه حتی خودش بسازه. فرض کنیم مثلا اپل وقتی اومد شروع کرد، حالا شاید بعضی اپل رو استارتاپ ندونن، بخش نرم افزاری اپل رو اگه در نظر بگیریم، حتی بازاری براش وجود نداشت، اومد آی او اس رو ساخت، جا انداخت توی در واقع جامعه خودش. و این بله بخش جنونیش رو داره، ریسکش هم ریسکیه که کاملا برد و باخته، ممکنه همه سرمایه از بین بره و ممکنه اون سرمایه 10x برگرده.
درسته، بسیارم عالی. من یه نکته کوچک رو خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم. در این برنامه قصد تبلیغ هیچ کدوم از شرکت‌ها و کمپانی‌ها رو نداریم، ولی به هر حال ناگزیریم در بخش سرمایه‌گذاری تا اینکه مثلا بخوایم بگوییم تاکسی‌های فضای اینترنتی، حالا نام‌های دیگری هم برای اونها هست، هممون وقتی میگیم تاکسی فضای اینترنتی، خب یکی دو نام بیش از نام‌های دیگر به ذهنمون میرسه. به هر حال این مسئله رو که این برنامه ممکن است مثلا بردی برای تبلیغ شرکت‌ها باشه، این گونه نیست، هرچند حداقل گوگل یا آی او اس هم نیازمند تبلیغ نیستن. خب یکی از نکته هایی که خانم دکتر فرهانیان، دوست عزیزی که تاکید کرد حتما با این محور با شما صحبت بکنیم و بیشترین حظ و استفاده رو ببریم، بحث بر سر مقوله آموزش هست. به حال بی هیچ تردیدی شما یکی از افتخارهای کشورمون هستید به عنوان تنها مدرس که عضو فدراسیون جهانی راهنمایی گردشگری هستید، اینجا دارید آموزش میدید و گردشگران ما رو برای مواجهه با فضای بین المللی هم آشنا میکنید. نکته که ایشون در حقیقت بهش اشاره کردن این است که این مسئله یا جایگاه آموزش شما چه تناسبی با نیازهای جامعه ما داره، نیاز سنجی شده یا فعلا مترو معیارتون همون مترو معیار جهانی است که ممکن است در کشورهای توسعه یافته باشه، حالا در ایران هم با همون مترو معیار شما دارید آموزش میدید؟
درست، حقیقتش اینه که ما اگه توی گردشگری بخوایم که در نظر بگیریم ما چه زیر ساختهایی رو نیاز داریم، میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم،
بله،
به اصطلاح زیر ساختهای سخت افزاری و زیر ساختهای نرم افزاری. بحث زیر ساختهای سخت افزاری دقیقا همونیه که همه خیلی راحت به ذهنشون میاد، توجه بیشتر به خودش اختصاص میده، مثل ساخت هتل، مثل رستوران، مثل خیلی چیزایی که حالا گردشگر وقتی وارد کشور میشه یا همین گردشگرهای خودمون در داخل کشور بهش احتیاج دارن. اما زیر ساختهای نرم افزاری که در حقیقت آموزش هستن، کمتر بهش پرداخته میشه. مثلا شما ممکنه که یکی از بهترین هتل‌های کشور برین و اقامت داشته بله. باشین، ولی کسایی که در اونجا کار میکنن به درستی و در سطح استاندارد کارشون رو درست بلد نباشن، یا اینکه خب ما الان توی جامعه راهنمایان داخل کشور راهنمایان خیلی خوب فراوون داریم، ولی راهنمایانی که داریم که به صرف اینکه کارت گرفتن دارن کار میکنن و یه جاهایی اون خرابکاریه نه تنها ضربه میزنه بلکه هیچ خوب کمکی هم نمیکنه. حالا این دوره های آموزشی که فدراسیون جهانی به اصطلاح یه جورایی علوم انسانی رو آورده توی یه کلیشه چکلیستی
بله.
چون علوم انسانی معمولا تو اون کلیشه نمیره و خیلی راحت نمیشه، چون راهنماها با افراد سر و کار دارن دیگه و میریم تو فاز علوم انسانی
تحقیقا.
ولی این خیلی زیبا اومده این رو برده توی یه کلیشه قرار داده، یه سری چکلیست براش تعریف کرده و بیشتر هم روی بخش عملی کار میکنه، روی مهارت کار میکنه. ما مؤسساتی که الان توی کشور داریم، من جمله مؤسسه خود من
بله.
یعنی منظور این که روی صحبتم با هیچ کدوم از همکارا نیست، کلن اصلا سیلابس این شکلیه که بیشتر توی مباحث به اصطلاح اطلاعاتی، یعنی مثلا information based کلاساشون برگزار میشه، بیشتر زوم روی تاریخ، جغرافیا است، معماری و خیلی کمتر روی مهارته، در صورتی که کار راهنمای تور یه بخش اعظمش مهارته و میشه که اون بخش دانشش رو با مطالعه هم هی افزایش داد. این کاری که میکنه این کلاس ها اینه که اون بخش مهارت رو به اصطلاح مشکلاتش رو رفع میکنه، تمرین و دورش خیلی کوتاست، ولی این کسی که وارد میشه روز اول و کسی که خارج میشه روز آخر واقعا متفاوته، بیشتر توی این فازه.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. این مبحث رو در حقیقت از این جهت مطرح کردم چون به حال وقتی ما داریم درباره گردشگری و ظرفیت‌های کارآفرینی صحبت می‌کنیم، به حال راهنمایان گردشگری خودشون یکی از موتورهای محرک در حوزه کارآفرینی هستن، چه برای رونق بخشی به صنعت گردشگری در تمامی بخش‌ها، چه البته اشاره‌ای که خود سرکار خانم دکتر فراهانی هم داشت، ممکن است حالا یک نفر خدای نکرده خبط و خطایی بکنه، ولی خب اون خبط و خطا رو به پای همه راهنمایان گردشگری بعضی وقتا دیده شده که می نویسن. خب خانم دکتر نعمتی، حالا با اون گزاره‌هایی که شما تعریف کردی که من کاملا دیگه متوجه جنس و شکل مفهوم جایگاهی به نام سرمایه‌گذاری خطرپذیر میشم، بنابرای تجربه این برنامه که 4 سال هستش باش همراه هستم، ابتدا مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم، از این مقدمه تره پرسشی دارم. عموما هر فناوری نوین خارج از مبحث گردشگری، به هر ساحتی از فناوری‌های نوین در کشورمون نگاه بکنی، پیش از اون که فرهنگ مصرفش وارد بشه و فرهنگ استفادهش وارد بشه، اون ابزار وارد شده و بعد ما شروع کردیم تازه استفاده کردن از اون رو، که خب شکلمون هم بیشتر آزمون و خطایی بوده و بیشتر هم شوربختانه راه به خطا رفتیم. عزیزانی که حالا با سرمایه تلاش میکنند در شکل فعالیت‌های سرمایه خطرپذیر طبق نگاه شما بیان با استارتاپ ها، کسب و کارهای نوپا شروع کنند به فعالیت کردن، خاصه حالا با محوریت گردشگری، دانش این حوزه را هم دارن یا حداقل از مشاورانی در این عرصه مشورت میگیرن، یا صرفا طبق فرمایشتون این خطرپذیری معادلی برای ریسک رو انجام میدن، یا به اون ایکس ضرب در 10 برسن یا در نهایت سرمایه‌شون سوخت بشه؟
ببینید، یکی از چالش هایی که ما داریم مشخصا تو حوزه گردشگری این هست که ما استارتاپ هایی که تو ایران داریم تو حوزه گردشگری، بخش مثبتش اینه که تعدادشون زیاده و بخش منفیش این که یه بخش عمدهش توسط متخصصین گردشگری ایجاد نشده. و بخش منفی دیگه ای که وجود داره اینه که ما اصلا نهاد متخصصی تو حوزه گردشگری نداریم که اصلا اکوسیستم استارتاپی رو بخواد هندل بکنه. نه سرمایه گذار خطرپذیر بله. تو این حوزه داریم، نه شتاب دهنده یه مطرح آنچنانی داریم، نه که نباشتم ولی شاید فعالیتشون انقدر بولد نیست. حتی خود در واقع نهاد دولتی که متولی اصلی گردشگری توی ایران هست که وزارت گردشگری باشه هم خیلی به این مقوله نگاه ویژه‌ای نداشته. این رو هم بگم که این موضوع فقط توی ایران نبوده. خود WTO که کل دنیا داره گردشگری رو در واقع به نوعی پیش میبره از سال 2018 شروع کرد، الان 2021 هستیم،
3 سالی
هست که اصلا شروع کرده به این که این فرهنگ رو جا بندازه که اصلا استارتاپ های توی حوزه گردشگری هستن، باید بهشون نگاه بشه، اینها پتانسیل درآمدزایی زیادی دارن، خیلی پیشبرنده هستن، یه سری فناوری ها، یه سری خلاقیت هایی رو تزریق میکنن توی این صنعت که میتونه پرتابی ایجاد بکنه توی صنعت که چندین سال کار کردن عادیه افراد خبره تو این حوزه شاید این در واقع پرتاب رو ایجاد نکنه. و حالا فعالیتی که WTO کرده هم بخوام خدمتتون بگم خیلی جالب بوده، فقط به این صورت بود سال 2018 که شروع شد، به این صورت که فقط یک فراخوانی داد، استارتاپ هایی که الان مشغول به کار هستن تو حوزه گردشگری اومدن لیست شدن، یه در واقع فرآیندی ما بهش میگیم دمو دی، میان روزیه که دمو ایجاد در واقع ارائه میکنن استارتاپ ها، یه پرزنتی همه از خودشون داشتن، رنکینگ شد، 3 نفر برتر و پروسه به همین شکل. طبیعتاً این کافی نیست و خود WTO هم واقف به این هست که توی اکوسیستمی به بزرگی جهان که تمام کشورهای دنیا، کشورهایی که خیلی در واقع پیشرو هستن تو حوزه گردشگری، این کافی نیست براش که ما فقط بیایم استارتاپ ها رو رده‌بندی بکنیم بگیم کدوم خوب بود کدوم بد بود، و اینکه ما در کنار اکوسیستم فعال و پردرآمد گردشگری اکوسیستمی داریم که حالا اگر بگیم که قلبش توی آمریکاست، از سیلیکون ولی آمریکا داره شروع میشه، تمام جهان داره کار میکنه، ما تمام کشورهایی رو داریم توی دنیا که اکوسیستم‌های استارتاپی بسیار بسیار فعال، خلاق و توانمندی رو دارن، خروجی‌های خیلی خوبی دارن میدن. ترکیب این دوتا بخش توانمند میتونه هم اکوسیستم استارتاپی رو تقویت بکنه از این جهت که کسب و کارهای جدید تو حوزه‌های جدید ایجاد میکنه، و این به این معنیه که استارتاپ‌ها، کسب و کارهایی که انقدر چابک هستن، انقدر میتونن خروجی خوب و سریع داشته باشن، میتونن در واقع کنار هر صنعتی که قرار بگیرن اون رو روش بدن. و اینکه گردشگری که ما تو کشور خودمون انقدر نیاز داریم بهش، همیشه منتظر اینیم که یه موج ایجاد بشه که گردشگری روش سوار بشه، چرا از این پتانسیل استفاده نکنه؟ و این چالش ها وجود داره توی ایران که ما در واقع تخصصی به حوزه گردشگری نگاه نکردیم. شما رویدادهایی که در واقع تو اکوسیستم استارتاپی برگزار شده، حداقل من از 5-6 سال قبل که خودم هستم، اگر رصد بفرمایین هر جایی محورهای استارتاپی که داره مطرح میشه رو نگاه بکنین، یه گردشگری هم کنارش میذارن. چرا؟ چون جذاب، مردم دوست دارن، استارتاپاش واقعا تعدادش زیاده و بین رشته‌ایه، از هر رشته‌ای یه کسی میتونه یه چیزی توی گردشگری بگنجونه. این اصلا معنیش نیست که بده ها، یعنی اینکه این پتانسیل در تمام رشته‌ها وجود داره. من میتونم تو روانشناسی یه شاخه‌ای از گردشگری ببینم، میتونم توی تمام علوم میتونه در گردشگری رو داشته باشه. این خوبه به شرط اینکه ما بتونیم یه جایی بگیم یه کسی، یه نهادی وجود داره که داره اینها رو هدایت میکنه، جهت میده و میدونه که نیاز دقیق این بخش چیه. فقط سرمایه نیست، یه چیزی به اسم اسمارت مانی داریم که میگه پول باید دقیقاً کجا بره، چه جوری هزینه بشه که این کسب و کار به شکل درستی رشد بکنه. و وجود یه همچین نهادی به نظر من خیلی ضروریه، حداقل برای صنعت گردشگری که انقدر صنعت پیشرو و حساسیه توی ایران.
درود بر شما، ممنون و متشکر. یک تقلب دیگه هم بکنم دیگه، قول میدم این آخرین تقلب هم باشه در همراهی با سرکار خانم دکتر فرهانی. پیش از اینکه برنامه آغاز بشه، ایشون تذکاری به من دادن که میخوان درباره باک ها و کرونا هم صحبت بکنن. در خدمتتون.
خواهش میکنم. یه بخشیش رو البته عرض کردم خدمتتون که تو فضای کارآفرینی یه مثال خیلی خوبی رو که میتونیم بزنیم تو حوزه گردشگری، این اقامتگاه های بومگردی هم.
بله.
حالا قرار شد که نام نیاریم، ولی یه بار برای اولین بار یه اقامتگاه بومگردی با یه فضای کاملا متفاوت و خلاق شروع به کار کرد و خیلی جذاب بود. چند نفر دیگه تصمیم گرفتن که همین کار رو ادامه بدن، اونا هم کم و بیش فضای متفاوتی داشتن و با خلاقیت پیش رفتن.
درسته.
ولی بعد از اون خیلی ها فکر کردن که خب ما مثلا عقبمون به یک روستایی میرسه یا یک خونه قدیمی داریم، پس چرا که نه بیایم اینو اقامتگاه بومگردی بکنیم. دقیقا همون چیزی که به شکل قارچی رشد پیدا کرد و فارغ از این که یک متخصص پشتش باشه ببینن که اصلا اقامتگاه بومگردی یعنی چی، بعد چه اتفاقایی توش بیفته. من میخوام اینجا الان یه چیزی رو عرض بکنم خدمتون. ما تو فضای گردشگری اگر بخوایم که از نظر زمان بندی و فازهای مختلفش پیش بریم، یه فازی به نام مثلا کلاسیک داریم.
بله.
تو این فاز کلاسیک زمانی بود که تو کل دنیا هم همین شکلی بود که میگفتن که visiting friends and family، یعنی این که شما مثلا ساکن تهران بودین فقط شهرهایی رو سفر میکردین که دوستی آشنا